وخده جاوید نیمیل ده تاسو کربده.
تشکر مراد صاحب، سلام عرض میکنم، سپر یکیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است، در 30 دقیقه پیش رو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در عملیات‌های نظامی باید محلات نظامی از غیر نظامی تفکیک شوند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان امضای قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آذربایجان را در رشد اقتصادی کشور مهم می‌داند و تدابیر امنیتی در مساجد نیوزیلند همچنان ادامه دارد. هفت و نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 26 ماه حوت سال 1397 هجری شمسی است که برابر می شد با 17 ماه مارچ سال 2019 میلادی. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها رئیس جمهور غنی میگوید تمامی نهادهای امنیتی مکلفند به زودی جزئیات عملیاتی را که در آن ادعای تلفات ملکی شده باشد بررسی کنند. صدها باشنده ولایت پنجشیر در یک گردهمایی در مرکز این ولایت درباره روند صلح بحث کردند و یک افسر پیشین نیروی بحری آمریکا که در ایران بازداشت شده و 10 سال زندان محکوم شده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید تمامی نهادهای امنیتی مکلفند به زودترین فرصت جزئیات عملیات‌هایی را که در آن ادعای تلفات ملکی شده باشد بررسی و در مورد آن معلومات ارائه کنند. در خبرنامه روز شنبه ارک همچنان آمده است عدم ارائه معلومات درباره تلفات ملکی پذیرفتنی نیست. بر اساس خبرنامه این موضوع در یک نشست امنیتی بر ریاست رئیس جمهور غنی به روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت. در ادامه آمده که در این نشست مسئولان نهادهای امنیتی دفاعی و نمایندگان ماموریت حمایت قاطع طرح خود را در مورد جلوگیری از تلفات غیر نظامیان بر رئیس جمهور غنی ارائه کردند، اما جزئیات این طرح در بیانیه نیامده است. در گزارش ماه فوریه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان آمده که در سال 2018 بیش از 3800 غیر نظامی به شمول 927 کودک در افغانستان کشته و بیش از 7100 تن دیگر در نتیجه خشونت ها زخمی شدند. پلیس در ولایت فاریاب میگوید برنامه دور کردن فیلم های دودی و سیاه از موترها و نیز برداشتن نمبر پلیت های خودسرانه را در این ولایت آغاز کرده است. جنرال غیب‌الله سادات قمندان امنیه فاریاب روز شنبه بر رادیو آزادی بیان کس کس نام ببرد چنین توضیح داد.
در مجموع اینا فیلم های سیاه را نصب کرده بودند و برای وسایل چون پلیت های مزخرف نصب کرده بودند از سوی استفاده میکردند تا اینکه یگان کارهای غیر قانونی خود انجام بدن.
به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، شمار از اعضای شورای ولایتی فاریاب با استقبال از این اقدام پلیس فیلم‌های دودی و سیاه از روی شیشه‌های سیاه موترهایشان را به روز شنبه در حضور رسانه‌ها دور کردند. باشنده‌های شهر میمنه اخیراً از افزایش موترهای شیشه سیاه و نیز وسایط دارای نمبر پلیت‌های خودسرانه شکایت کردند. اکنون آنان گفتند که این کار پلیس نباید نمایشی باشد و برنامه برداشتن شیشه های سیاه از موترها باید در این ولایت با جدیت ادامه یابد. صدها باشنده ولایت پنجشیر در گردهمایی در مرکز این ولایت درباره روند صلح بحث کردند. این گردهمایی مشورتی روز شنبه از سوی شورای ولایتی پنجشیر راه اندازی شد. راحل عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر گفت صلح را که در آن دستاوردهای زنان نادیده گرفته شود نمیپذیرند.
18 سال است که دو خانم ها با دستاوردهای عظیمی را که داشتن، معلم هستند، دکتر هستند، نرس هستند، وکیل در شورای ملی هستند، وکیل در شورای ولایتی در 34 ولایت افغانستان هستند. اگر طالبا بیاید ما و شما چی فکر میکنیم؟ آیا می پروسه خاط ادامه داشت؟ آیا بازم به خواهر ما اجازه تعلیم و تحصیل خاط داده شد؟
طالبان در بیانیه 5 ماه فوریه گفتند امارت اسلامی در چارچوب اسلام و عنعنه افغانی به تمامی حقوق زنان متعهد است. در بیرون از افغانستان پنجمین دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان به تازگی در قطر به پایان رسید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته در توییترش نوشت روی مسوده دو مورد یعنی خروج نیروها و تضمین در مورد مبارزه با تروریسم توافق شده است، اما گفته که هنوز هیچ چیز نهایی نشده. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مایکل وایت افسر پیشین نیروی بحری ایالات متحده که در ایران بازداشت شد به 10 سال زندان محکوم شده است. این را مارک زیت وکیل مدافع او روز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت. او افزوده است که مایکل وایت به اتهام اهانت به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران و نیز پخش معلومات شخصی در اینترنت محکوم شده است. از سال 2017 به این سو که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قدرت بوده، این نخستین آمریکایی است که در ایران بازداشت شده. وکیل مدافع وایت گفته که وزارت خارجه آمریکا او را آگاه ساخته است. وایت 46 سال عمر دارد و باشنده ایالت کالیفرنیا است. دو ماه جولای به ایران رفته بود و آنجا بازداشت شد. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بیش از 400 زندانی را آزاد کرده است. شمار از مخالفان سیاسی علیوف هم در میان رها شدگان هستند. گروه های بین المللی حقوق بشر آنان را زندانی سیاسی خوانده بودند. فرمان آزادی این افراد روز شنبه امضا شد. در آذربایجان رسم بر این است که رئیس جمهور به پیشواز نوروز شمار از زندانیان را از بند رها می کند. اما آزادی زندانیان سیاسی به مناسبت نوروز در این کشور به پیشینه بوده است. و قرار است تیلد ابرامز نماینده ویژه امریکا برای ونزوئلا در 18 و 19 مارچ با سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه در روم دیدار کند. وزارت خارجه امریکا روز شنبه این خبر را نشر کرد. در خبرنامه این وزارت آمده است که دو دیپلمات در مورد اوضاع ناگوار در ونزوئلا بحث می‌کنند. امریکا و ده‌ها کشور اروپایی خوان گوایدو مخالف حکومت ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناختند. گوایدو گفته است که حکومت به رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا مشروعیت ندارد. از زمان آغاز جنجال میان گوایدو و مادورو، روسیه از نیکولاس مادورو حمایت کرده است. مسکو در سالهای اخیر میلیاردها دلار به ونزوئلا قرض داده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در عملیات‌های نظامی باید محلات نظامی از غیر نظامی تفکیک شوند.
افرادی که به گونه دخیل هستند در چنین تلفات ملکی و در چنین قضایا که منجر به تلفات ملکی شود با یا برخورد جدی شود.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در روز نخست سفرش به ایران با وزیر خارجه آن کشور روی پروسه صلح گفتگو کرده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان امضای قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آذربایجان را در رشد اقتصادی کشور مهم می‌داند. در منطقه و جهان، تدابیر امنیتی در مساجد نیوزیلند همچنان ادامه دارد. در ادامه این مجله خبری شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. شکایت فروشنده‌ها در برخی عرصه‌ها در افغانستان.
دکانداری افغانستان خالی یک بدبختی اومده، به خدا روزی شیر جنگی ساله که هر کسی میزنه که لقمه روزی پیدا کنه، هم روزی پیدا نمیشه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در جریان عملیات‌های نظامی باید محلات نظامی از غیر نظامی تفکیک شوند. سخنگوی این کمیسیون همچنان به رادیو آزادی گفت عاملان تلفات غیر نظامیان باید مجازات شوند. پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفت همه نهادهای امنیتی مکلفند به زودترین فرصت جزئیات عملیات‌هایی را که در آن ادعای تلفات ملکی شده باشد بررسی و در مورد آن معلومات ارائه کنند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است تلفات غیر نظامیان در سال 2018 در این کشور به پیشینه بوده. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی در جریان عملیات‌های نظامی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در یک گفتگوی تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان باید در جریان عملیات‌های نظامی خود از دقت بیشتر کار گیرند. او همچنان افزود مسببان تلفات افراد ملکی باید مجازات شوند.
افراد نظامی را با غیر نظامی تصدیق بکنند، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تصدیق بکنند، چایخانه را مکمل و بمباردمان میکنند، در اونجا اطفال و زنها خودش به گونه قربانی میشن. میتونه راهکار دیگه باشه که افرادی که به گونه دخیل هستند در چنین تلفات ملکی و در چنین قضایا که منجر به تلفات ملکی شود با یا برخورد جدی شود.
علی اکبر قاسمی یک عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان با صدیقی هم نظر است. در یک گفتگوی تلفنی شام شنبه و برای رادیو آزادی چنین گفت:
یگانه رای همه هستند که باید در قسمت اطلاعاتی که در دسترس نیروی امنیتی ما قرار میگیرند و کوشش شود که اطلاعات بسیار دقیق باشد و اینترنت شود، خدا نخواسته کسایی که از منابعی برای زنا اطلاعات میتن اونا روی کدام خصومت ها یا مسائل مشکلات هایی که در منطقه بعضی ذات البینی ها وجود دارند مشکلات از اون نشوه که اونا استفاده بکنن و باعث تلفات ملکی ما شود.
قاسمی همچنین گفت شورشیان در مناطق گوناگون از مکانهای عامه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. تلفات ملکی و جلوگیری از آن موضوع مورد بحث نشست امنیتی بود که به روز شنبه 16 مارچ بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که مسئولان نهادهای امنیتی دفاعی و نمایندگان مأموریت حمایت قاطع ناتو طرح خود را در مورد جلوگیری از تلفات ملکی بر رئیس جمهور غنی ارائه کردند، اما جزئیات این طرح در بیانیه نیامده. وزارت دفاع افغانستان هنوز در این مورد مشخص چیزی نگفته. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود تلاش بر این است که تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نظامی به صفر برسد. در خبرنامه 14 ماه مارچ دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده که به اساس دریافت‌های ابتدایی در 3 عملیات جداگانه توسط نیروهای طرفدار حکومت افغانستان در 8 و 9 مارچ در میدان وردک، ننگرهار و پکتیکا 24 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. به اساس گزارش تنها در جریان عملیات در ولسوالی حصارک که ننگرهار در 8 مارچ 13 زن و کودک کشته شدند. در خبرنامه ارگ آمده که رئیس جمهور غنی گفته همه نهادهای امنیتی مکلفند به زودترین فرصت جزئیات عملیات هایی را که در آن ادعای تلفات ملکی شده باشد بررسی و در مورد آن معلومات ارائه کنند. در خبرنامه همچنین آمده است عدم ارائه معلومات در مورد تلفات ملکی پذیرفتنی نیست. به اساس گزارش ماه فوریه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، نیروهای طرفدار حکومت در مجموع مسئول 24% کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در سال گذشته گفته شده که از آن جمله نیروهای افغان 14% و نیروهای بین المللی 6% مسئول شناخته شدند. در گزارش سازمان ملل متحد همچنین آمده که عناصر مخالف حکومت افغانستان 63% مسئول کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در سال 2018 بودند. به طور مشخص در گزارش آمده که طالبان 37% شاخه خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش 20% و گروه های مسلح نامعلوم دیگر 6% مسئول تلفات غیر نظامیان بودند. در گزارش آمده است که در سال 2018 بیش از 3800 غیر نظامی و شمول 927 کودک در افغانستان کشته و بیش از 7100 تن دیگر در نتیجه خشونت ها زخمی شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در روز نخست سفرش به ایران با وزیر خارجه آن کشور روی پروسه صلح افغانستان بحث و گفتگو کرده است. احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح در یک پیام ویدیویی از ایران گفته که مقام های ایرانی اطمینان دادند از پروسه صلح به رهبری افغان ها حمایت میکنند. در این حال کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید که ایران میتواند با افغانستان در روند صلح همکاری زیاد کند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان از آغاز ملاقات‌های محمد عمر داوودزئی رئیس دانشگاه شورای عالی صلح با مقامات ایرانی خبر داده و آن را مهم می‌خواند. محمد عمر داوودزئی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجماع منطقوی برای صلح و رئیس دانشگاه شورای عالی صلح افغانستان با هدف تقویت اجماع منطقوی صلح به تهران پایتخت ایران رفت. احسان طاهری سخنگوی این شورا روز شنبه در یک پیام فرستاده شده ویدیویی از ایران گفته است که در روز اول سفر آقای داوودزئی و هیئت امراش با وزیر خارجه و برخی مقامات دیگر ایران ملاقات کرد.
روز اول سفر کاری جناب داوودزئی و هیئت معیتی بود. امروز با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جناب معین سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مجالس مفصل داشتیم در رابطه با جلب حمایت عملی و بیشتر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروسه صلح بر رهبری مالکیت و حاکمیت افغانستان و همچنان آغاز مذاکرات زود هنگام مستقیم و رسمی دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان.
آقای طاهری گفت این مقامات ایرانی تعهد سپردند که از پروسه صلح به رهبری محوریت و مالکیت جمهوری اسلامی افغانستان و این موقف حکومت و مردم افغانستان حمایت میکنند. آقای طاهری همچنان گفت که از سوی هیئت افغان بر رهبری محمد عمر داوودزئی در مورد لوی جرگه مشورتی نیز به جانب ایرانی معلومات مفصل ارائه گردید. محمد عمر داوودزئی رئیس دانشگاه شورای عالی صلح و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجماع منطقوی برای صلح چند هفته پیش به چین و پاکستان سفرهای داشت. شورای عالی صلح پس از گفتگوهای وی با مقامات پاکستانی و چینی گفته است که اسلام آباد و بیجینگ از روند صلح افغانستان پشتیبانی کردند. در این حال امین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح میگوید که پروسه صلح آباد ملی منطقوی و بین المللی دارد و آقای داوودزئی به حیث نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجماع منطقوی برای صلح تلاش دارد تا این اجماع هرچی بیشتر تقویت گردد. از سوی هم کمیسیون روابط بین المللی ولیس جرگه میگوید که همکاری کشورهای منطقه با ویژه همسایه های افغانستان با روند صلح این کشور بسیار مهم است. محمد داوود کلکانی معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت ایران با توجه به روابطی که با طالبان دارد میتواند با روند صلح افغانستان کمک کند.
ایران که در اواخر یک روابط نزدیک با طالبان دارند میتونند در روند صلح با حکومت افغانستان و مردم افغانستان کمک به سزای بکنند. تلاش صورت بگیره که ما بتانیم کشورهای همسایه و منطقه را در یک اجماع جمع بکنیم که اونا به خاطر صلح در افغانستان تلاش بکنن و تقویت بکنن.
روند صلح افغانستان در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگر با شتاب ادامه دارد و در چند ماه گذشته مقامات آمریکایی و طالبان 5 دور مذاکرات را انجام دادند که به اساس اظهارات دو طرف پیشرفت‌های خوبی نیز در این زمینه وجود دارد. در این حال تقویت اجماع منطقوی صلح برای موافقت این روند و آماده ساختن طالبان برای گفتگو با حکومت این کشور یک امر حتمی پنداشته می شود، آنچه شورای عالی صلح و حکومت افغانستان نیز در این راستا تلاش‌هایشان را افزایش دادند.
ساعت 7:48 به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمع عباس شمار از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در مورد مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر مطلبی را به نشر رسانده تحت عنوان زمان عقب نشینی از افغانستان نیست. در مطلب آمده است طالبان خواهان تقسیم اوقات بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان هستند و آمریکا از طالبان می خواهد دیگر افغانستان به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود که بار دیگر از آنجا حملات بر آمریکا را تحریزی کنند و همچنان طالبان با حکومت افغانستان تفاهم نمایند. نویسنده در مطلب نوشته است ما را به حیث شکاک حساب کنید، ولی ما در مورد این که آیا طالبان به تعهدات خود پابند خواهند بود نگرانی داریم، زیرا امضای توافق صلح و بعد شکستن آن در تاریخ آمریکا بی سابقه نیست. در مطلب واشنگتن پست آمده است ماه گذشته رئیس جمهور ترامپ گفته بود طالبان در افغانستان از جنگ خسته شدند، اما به نظر نویسنده طالبان نسبت به هر وقت دیگر بعد از 11 سپتامبر سال 2001 انرژی بیشتر در جنگ نشان می‌دهند و مناطق بیشتر را تحت کنترل دارند. به نوشته نویسنده کدام نشانه وجود ندارد که طالبان در موقف خود هم کدام اعتدال ایجاد کرده باشند و یا حاضر باشند که دموکراسی چند حزبی را بپذیرند. نویسنده بر یک تعهد دیگر طالبان هم شک دارد که این گروه بتواند از القاعده ببرد. به نوشته روزنامه در دهه های گذشته اطفال مربوط به این دو گروه با هم پیوند خوردند و ازدواج ها بین آنها صورت گرفته و از نگاه مفکوره هم جدایی در بین آنها نیست. نویسنده در واشنگتن پست می افزاید طالبان که بعد از وقایع 11 سپتامبر و عواقب بعدی آن رابط خود را با القاعده قطع نکردند، در آینده نزدیک هم به این کار دست نخواهند زد. به نظر نویسنده سوال اینجاست که بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان حتی اگر جز یک پیمان صلح هم باشد چه عواقب در قبال خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال نویسنده میگوید طالبان باز هم به قدرت خواهند رسید و القاعده باز هم لانه های خود را در افغانستان خواهد ساخت و در چند سال دیگر باز هم از اینجا حملات بر آمریکا را سازماندهی خواهد کرد. نویسنده در مطلب خود بعد از ارائه چند پیشنهاد به آمریکا نوشته است اطمینان دارد که آمریکا از افغانستان خارج می شود ولی مشکل افغانستان بار دیگر به دروازه های آمریکا خواهد رسید. به نوشته وی حتی اگر آمریکا برای یک توافق صلح هم کار می کند باید این واقعیت را در محراق نقش استراتژی آمریکا در منطقه متمرکز نگه دارد. روزنامه دیگر آمریکایی نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به انتقادات مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب بر مذاکره کننده صلح آمریکا زلمه خلیلزاد اشاره نموده مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان رهبران افغانستان خشم خود را در مورد مذاکرات آمریکا با طالبان بر یک فرد مذاکره کننده متمرکز ساختند. نویسنده می نویسد رهبران افغان در سطوح مختلف در مورد تلاش های صلح آمریکا و مذاکراتش با طالبان ناراحتند ولی به نوشته روزنامه آنها تمام این خشم و ناراحتی را بر خلیلزاد خالی می کنند. نیویورک تایمز در رابطه با چگونگی مذاکرات زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر الا بر تنقیدهای مشاور امنیت ملی افغانستان به بعضی از فعالیت‌های قبلی دیگر آقای خلیلزاد نیز اشاره کرده است. از جمله یک نوشته وی در روزنامه واشنگتن پست در سال 1996 در آن وقت که آقای خلیلزاد در رند کارپوریشن کار میکرد امریکا را تشویق کرده بود که در تماس ها با طالبان شامل شود.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قراردادهایی که در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آذربایجان امضا شده برای رشد اقتصادی کشور کمک میکند. مسئولین این وزارت به رادیو آزادی گفتند حکومت تلاش بیشتر میکند تا با آذربایجان در بخش‌های تجارتی، ترانزیتی، فرهنگی و موارد دیگر روابط و همکاری دو جانبه داشته باشد. تمیم اخگر جزئیات میدهد.
تقویت تکنولوژی معلوماتی، خط آهن، ایجاد سهولت‌های ترانزیتی میان افغانستان و آذربایجان، گسترش روابط فرهنگی و برخی موارد دیگر، پروژه‌هایی هستند که میان مقامات دو کشور در حضور داشته رئیس جمهور غنی در باکو به امضا رسید. سمیر رسا سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که برای تهیه پلان‌های عملی این پروژه‌ها با زودی اقدامات صورت خواهد گرفت.
بدون شک امضای تفاهم‌نامه‌ها در عرصه‌های مختلف سبب تقویت روابط تجاری فرهنگی میان دو کشور شد. می‌تونه آذربایجان نقش مفید خود در این عرصه ایفا بکنه. ما میتونیم که از این فرصت ها استفاده بکنیم برای بالا بردن ظرفیت ها. تمامی اینا زمینه را مساعد میسازه برای رشد این سکتورها در داخل افغانستان.
آقای رسا گفت که روابط تجارتی افغانستان با آذربایجان در مقایسه با سایر کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان و کشورهای دیگر کمتر است، اما این پروژه برای همکاری‌های مشترک میان افغانستان و آذربایجان یک فصل جدید را باز می‌کند. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع، آذربایجان کشوری است که افغانستان را با اروپا از طریق راه تاریخی و تجارتی لاجورد وصل می‌کند. این راه حدود 2800 کیلومتر طول دارد که از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان افغانستان را با ترکیه و بحیره سیاه و سرانجام با اروپا وصل می نماید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان عقد قراردادها میان آذربایجان و افغانستان را ستایش کرده و می گوید که گسترش روابط تجارتی با آذربایجان می تواند روابط تجارتی میان افغانستان و کشورهای اروپایی را توسعه دهد. رادیو آزادی.
هفته و 54 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تدابیر امنیتی در مساجد نیوزیلند همچنان ادامه دارد. صدر اعظم این کشور روز شنبه به محل حمله های مرگبار روز جمعه رفت و با خانواده های قربانیان از نزدیک دیدار کرد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند گفته است تا زمانی که تهدید برطرف نشود تدابیر امنیتی در تمامی مساجد این کشور روی دست گرفته می شود. او این روز شنبه در شهر کرایست چرچ گفت. روز جمعه در این شهر یک مهاجم مسلح بر نمازگزاران در دو مسجد حمله کرد. به اساس گزارش‌ها در این حمله ها 49 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم آردرن روز گذشته برای غمشریکی با خانواده های قربانیان به محل رویداد رفت. او به احترام مسلمانان نیوزیلند لباس و چادر سیاه پوشیده بود. صدر اعظم آردرن در صحبت با خبرنگاران چنین گفت:
The concern focused predominantly on the burial process.
او میگوید توجه اصلی اکنون به خاکسپاری متمرکز شده که طبق انعنه انجام شود. پلیس همچنان به طور مستقیم با اعضای خانواده ها ارتباط میگیرد و تلاش میکند تا همه چیز مطابق انتظارات آنان انجام شود. گزارش ها میرسانند که نیروهای اضافی پلیس برای گرفتن امنیت مساجد در نیوزیلند گماشته شدند. صدر اعظم نیوزیلند به مسلمانان این کشور گفته است که آنان حق دارند در شرایط امن عبادت کنند و اینکه حکومت با آنان همکاری خواهد کرد. برنتن تارانت، شهروند 28 ساله استرالیایی که به حمله بر دو مسجد در نیوزیلند متهم است، روز شنبه برای نخستین بار در محکمه حاضر شد. هنگامی که قاضی شهر او را به یک مورد قتل محکوم کرد، او بی تفاوت بود. مرد مظنون خواهان تجدید نظرم نشد. نشست بعدی محکمه در 5 ماه اپریل برگزار خواهد شد.
رئیس جمهور غنی میگوید تمامی نهادهای امنیتی مکلفند به زودترین فرصت جزئیات عملیاتهایی را که در آن ادعای تلفات ملکی شده باشد بررسی و در مورد آن معلومات ارائه کنند. پلیس در ولایت فاریاب برنامه دور کردن فیلم‌های دودی و سیاه از موترها و نیز برداشتن نمبر پلیت‌های خودسرانه را در این ولایت آغاز کرده است. صدها باشنده ولایت پنجشیر در گرد همایی در مرکز این ولایت درباره روند صلح بحث کردند. مایکل واید، افسر پیشین نیروی بحری ایالات متحده که در ایران بازداشت شده و 10 سال زندان محکوم شده است، و الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، بیش از 400 زندانی را به مناسبت نوروز آزاد کرده است. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم رنگ‌های زندگی. رنگ‌ها